أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما هي جنس و فصل أشياء، يعني چیستی اونهاست که حدود هر موجود محدود است، که حدود هر موجود محدود است. در خارج وجودات محدود است که حاکی حدود اونها ماهیت اونهاست. از کردیم که اون چرا که در نظام عالم هستن همه در اصل وجود داشتن با هم دیگر مشترکن. فقط بحثی که پیش میاد در حد وجودیشونه، که چون هر کدام وجود محدود به حدی هم و کمالاتی رو تا حدی دارا هستن و نسبت به دیگر موجودات اون مقدار کمالاتی که اگر احیانا در این موجود هست اونها چون ندارن یا کمتر دارن یا بیشتر دارن، لذا از این محدود بودن موجودات ما ماهیت را انتظار میکنیم، که دیگه بحث دیروز نیم ساعت آخر حل همین عبارت بود که جماد میان تا سرحد جسمیت و جوهریت میسته، این میشه حدش. نبات از این مقداری وسعت پیدا میکنن تا سرحد حس و حرکت، تا اون حد متوقف میشه. و حیوان از اینجا بالاتر میرود به مرحله حس و حرکت بالاراده میرسه، نبات رشد و نمو میرسه و انسان میاد تا سرحد تعقل. همه در موجودیت شریکن که وجودشون یک امر مشترکی و فرمودید که وجود مشترک معنوی در درس 99. و در بخشی که میخوایم حد اینها رو شناسایی کنیم، در حدود هم در بعضی از حدها با هم دیگر اشتراک دارن، مثل این که در جسمیت و جوهریت با هم دیگر مشترکن. اما وقتی اون فصل اخیرشون را که ملاحظه میکنیم، میبینیم که در نبات فصل اخیر رشد و نمو بود و در حیوان فصل اخیر حس و حرکت به اراده است و در انسان فصل اخیر که حد پایانی اوست قبل از مقام فوق تجرد، مقام تعقل کلیات و استنباط آراست. و هر یک از این حدودی را که الان برای این وجودها در نظر میگیرید، این حدود را ازش تعبیر میکنیم به ماهیت. میگیم که درسته که جماد موجود است، نبات هم موجود است و همچنین حیوان و انسان نیز موجود است، اما حد جماد این است که ماهیتش یک ماهیت جوهریه جسمیت مثلا، و در نبات یک ماهیتی است که دارای رشد و نمو، و همینطور حیوان دارای حرکت و انسان تعقل. اینه که الان آقای در عبارت می فرمان که اون ماهیت اشیا، ماهیت جنس و فصل اشیا، یعنی چیستی اونهاست که حدود هر موجود موجود محدود است. و چون موجودات محدود به یک حدی هست، ما از اون حدودشون، از اون حدشون انتظار ماهیت می کنیم، که اگر خواستیم به یک معنا عبارت را برگردانیم به ماهیت زبان بدیم، میگیم اون نحو وجود شی را میگوین ماهیت، که اصل وجود شی که بوده اوست، نحوه وجودی او ماهیت اوست. حالا نحوه وجودی جماد اونه، نبات اونه، حیوان انسان از همدیگر تفکیک میشه. خب الان این در مقام الان تحلیل باز ذهنی است. درسته که در متن خارج هم بر اساس آثار وجودی که از موجودات صادر می شود، ما از آثار می توانیم نحوه وجود موجودات را تشخیص بدیم، میبینیم که از جماد حس و حرکت و رشد و تغذیه و اینها صورت نمیگیره. از این اثر وجودی میفهمیم که بس درسته که جماد موجود است، اما حد وجودی او و نحوه وجودی او این مقدار است. چه اینکه از اثری که از ناحیه نبات میبینیم، میگیم که ایشون گرچه موجود است اما نحوه وجودی او تا این مقدار است که رشد نما ازش صادر میشه. و همچنین حیوان انسان از این محدود بودن هر وجودی شما حد و ماهیت را انتظار میکنید که اگر یک موجودی گرچه به لحاظ اون حدود اولیش یه حد حدودی داشت، ولی به لحاظ اون فصل اخیرش اگر بی حد بود مثل انسان در مقام لایق فی، دیگه اونجا می فرمایید انسان وجود محض است و هرگز ماهیت نداره. چرا ماهیت نداره؟ برای اینکه چون حد نداره. شما چی میخواد از کجا میخواد ماهیت رو انتظار کنی؟ ماهیت یه چیزیست که با ذهن از شیء موجود در خارج انتظار بکنه یا نه؟ خب وقتی شیء موجود در خارج حد نداشت، بعد از کجا شما ماهیت انتظار کنی؟ ولذا انسان در مقام لایقتی هم مجرد از ماده هم تجرد از ماهیت و حد داره، میشود بی حد. منتها توجه داشته باشید که در متن خارج وجود و ماهیت دو چیز جدا نیستن. در حقیقت اونی که اصل است وجود است، که الان سوال میکنیم آیا این درخت در خارج آیا هست یا نیست؟ وقتی اصل هستی او را ما تعیین کردیم که رد قول سوفسطی میشود که اون میگوید شما خیال میکنید که این موجود در خارج متحقق است، متحقق نیست، واقعیت و حقیقتی هم ندارد، که حرفش رو رد کردید گفتید نه حقیقت دارد، پس واقعیت و اصل وجود شی در خارج میشود اصل. حالا این شی تا یک حدی وجود دارد، این حد را به یک تعبیری ذهن انتظار میکنه. عنایت داریم حد را به یک معنا ذهن انتظام میکنند. چطور در بحثای درس دوازدهم به بعد فرمودید که هر موجودی را در همون مقداری که هست نگاه بفرمایید کامله، وقتی او را با یک موجود دیگری که از این مقدار بیشتر است نگاه بفرمایید میگید ناقص است؟ بحث کمال نسبی و کمال مطلق پیش میاد، اینا زیر سر همین بحث ماهیته، اینا زیر سر همین بحث ماهیته. یعنی الان بحث ماهیت اون مباحث نقص و کمال، خیر و شر هم که در درس‌های اوایل هم داشتیم اونها رو هم تعمیم میکنه، که بعد به لطف خدا میرسیم میگیم وجود خیر، ماهیت شر، که حد دیگه حد شره، بلا اگه حد نباشه هر چی باشه وجود باشه، وجود که شری نداره که. از اونجا می فرمودید به این که حالا که این موجود رو در حد خودش می بینیم، می بینیم هیچ نقص نداره، هسته غلو در غلو بودن خودش نقص نداره، دانه خرما در هسته خرما در هسته خرما بودن خودش نقص نداره، کامله. ولذا تو اون محدوده می خواهی هر شیئی رو ببینی، دیگه نمی تونی بگی کمالش نسبی یا مطلقه. سوال نسبت مطلق را نداره، سوال نسبی و مطلق جایی پیش میاد که قیاس پیش بیاد، مقایسه پیش میاد. وقتی مقایسه میکنی میگید کمال نسبی یا مطلقه. این مقایسه کمال نسبی و مطلق بودن زیر سر ماهیته. یعنی شما وقتی میگید که خداوندم کمال مطلق است، حتی اطلاق او را هم دارید به اضافه تعمیم میکنید. ولی اگر اضافه رو نگونید اصلا معنا نداره که آدم بگید مطلق یا مغیر. مطلق و مغیر معنا نداره. ولذا در عرفان نیم فرمان که خداوند وجود مطلقی در مقابل وجودهای مغیر، این غلطه، از دیدگاه عرفان غلط میشید، بلکه اطلاقی که در حق تعالی لحاظ میشود فوق اطلاق در مقابل مغیر و غیر در مقابل اطلاقه. الانم وقتی رسیدیم به اینجا میخواید به وجود موجودات نگاه بفرمایید، نمیتونید بگید وجودش مغیر است یا مطلق است، هیچی نمیتونید بگید، معنا نداره. ما میان در ذهن انتظار میکنیم، میگیم که وجود نبات تا یه حدی، اینقدر دارید تا یه حدی، وجود جماد تا یه حدی. بعد میگیم حالا این که این نحوه وجود است، این رو مقایسه میکنیم با اون نحوه از وجود، بعد میگیم که این دائرش دیگه، اون یکی دائرش یه مقداری وسعت داره. تا میرسیم به انسان بگیم دائره وجودی انسان اوسع دوائره، که تمام موجودات رو اگر بخواییم دائره بندی کنیم و دائره وجودی انسان رو در نظر بگیریم، میبینیم این دائره اوسع همه دوائر شد، که کل اون دوائر وجودی همه در این یک دائره غرق. بعد وقتی میگیم حالا خودمون رو که به عنوان بلعرض این با حق متعال میسنجیم که اون میشود بزاد، میگیم پس دائره وجودی حق هم باز اوسع از دائره وجودی انسانه. اینجا رو میفرمایید اوسع و وسعت یا واسع یا وسیع، اینا به چه لازمه؟ حالا این گفتید یک وجود غیر متناهی داریم، میتونید بگید وجود غیر متناهی وسیع یا ضیقه؟ هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم راه نداره اصلا. خب برای اینکه غیر متناهیه، شما وسعت به لحاظ چی و ضیق به لحاظ چی؟ ولذا عرفا میگم وقتی قرار شد که وجود حق غیر متناهی باشه، وحدت حقه وجود است دیگه، بگید که او وجودش مطلق است، اینها مقیدن، این مقیدها به اوین، اینا معنا نداره اصلا. الان هم که این بحثایی که داریم پیش میاریم، اون جماده، اون نباته، اون حیوانه، اون انسانه، این به لحاظ اینکه میگیم این نحوه وجود است و اون هم اون مقدار از وجود است، این مقدارها را با هم دیگر مقایسه میکنیم، بعد میگیم که حالا اونی که مقدارش کمتر از جماده، اونی که مقداری ازش وسیع‌تر نباته، و وسیع‌تر از نبات هم حیوان و انسان از همه وسیع‌تر و هر متعال هم از همه وسیع‌تر، که یک تعبیر بشه خمسه طیبه. در این حال اگر حد رو برداریم، این همه عبارت میشه که آقا فرمودن حق عین خلق است، خلق هم عین حق است، منتها حد رو بردار حق را میشه. جانش راحت میشه. و الان هم که وقت خلق بودن معلوم میشه زیر سر ماهیته، چون شما حد میبینید میگید خلقه، حد رو بردار خلق، و تقریبا اینجور میشه حق با حق خلقه، خلق بی حق حق. آره درست شد. اینا بحثا زمین های برای اون مباحث سنگین فلسفه عرفان هست. و در خارج حالا این اشیا چیان، حالا که جنس و فصلشون، ماهیت جنس و فصلشون چیستیشونه که از حدودشون انتظار میکنیم؟ در خارج این اشیا وجودات محدودند که حاکی حدود اونها ماهیت اونهاست. چی از حدود اونها حکایت میکنه؟ ماهیتشون. که شما میگید ماهیت جماد این مقداره، این حکایت میکند از این که جماد محدود به این حد است که حاکی حدود اونها ماهیت اونهاست. این یه وقتی که با بحث پایانی جلسه قبل این یک سطح تأمین میشه. حالا میرسیم به بحث بعدی. ماهیت چون کلیست، ظرف تحقق هم ذهن است. این یک جمله تمام. دوباره جمله بعدی، ماهیت خیال وجود است، چون خیال ما که قضی از وجود دارد. این یه جمله جدا بود. نه ماهیت به کلی باطل است، زیرا اگر ماهیت اصلا باطل می بود عالم تحقق پیدا نمی کرد. پس ما باید ممنون ماهیت هم داده بشیم. چه ماهیات حدود وجودات هم داخل تیره خط تیره، و نه ماهیت اصلا حق است، چه به تبع وجود تحقق دارد، چون دل به وجود زیده دیگه. حالا افتادیم هر کدام این جمله ها فرمایشاتی داره. اما جمله اولی که ماهیت چون کلی ظرف تحقق آن ذهن است، در درس پنجاه، 49 پنجاه اونجا بحثی داشتیم تحت عنوان اقسام کلی، کلی طبیعی و کلی عقلی و کلی و صفحه 154 رو جلد اول یاد داشت بکنید، بعد اگه کتاب هم ندارید بعدا ملاحظه می فرمید. صفحه 54 می فرمان که همچنین لفظ کلی در اصطلاح منطق و فلسفه به اشتراک لفظی بر چند معنی اطلاق می شود، از اون جمله کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی، و یکی هم لفظ کلی در اصطلاح آیان فلسفه که فیلسوف می گوید کلی یعنی چه، اونا می فرمایش. بعد در صفحه 155 این سه تا کلی منطقی و کلی عقلی و کلی طبیعی را تفسیر می فرمون. الان ما در اینجا مرادمون کلی طبیعیه. الان در عبارت اینجا داریم که ماهیت چون کلی ظرف تحقق آن ذهنه، ظرف تحقق آن ذهنه. اونجا فرمودید که اگر ما یه لفظی داشته باشیم که این لفظ یک معنا داشته باشه و این معنا در خارج هم یک فرد داشته باشه، این لفظ می فرمایید که چی آقا جان؟ جزئی، جزئی، دست آفتاب. حالا دستای منطقی داریم جنبه تمثیله، نباید الان خیلی وارد بشیم، میمونه. لفظ آفتاب جزئی یا کلیه؟ میفرمایید جزئیه، مگه ما چند تا آفتاب داریم؟ حالا فرمایشی رو در منطقه جناب تفتازانی حاشیه در منطق اونجا فرمایشی داره که لفظ آفتاب رو هم کلی میگیرن، منتها الان ما جنبه تمثیل جزئی گفتیم. لفظ آفتاب الان یه لفظه، معنایی هم داره، یعنی جرم مثلا نوردهنده، جرم تابنده، و این هم در خارج یک فرد داره به نام این خورشیدی که در آسمان روشنه، این میشه جزئی. حالا لفظ ستاره چطور؟ لفظ ستاره میبینیم که نخیر، یک لفظه، یه معنا هم میتونید براش بفرمایید، جرمه های مثلا کوچکتر از آفتابی که نور میدن. حالا اگر الان دست درد تعریف ماه و بیش نیست، بس سر میکنید با آسمان، میفرمایید خب این لفظ بر اونم صادقه، بر اونم صادقه، بر اونم صادقه. اگر فرد 1,000,000 ستاره در آسمان داشتیم، این لفظ بر تمام این 1,000,000 ستاره در خارج که متن وجودیشون هر کدام یک وجود خاص صادقه، اون وقت این لفظ میفرمایید لفظ کلی. کلی یعنی چی؟ یعنی اونی که قابل صدق بر افراد فراوان. مثل این که الان میگیم لفظ انسان قابل صدق است بر افراد فراوان، آقا انسانه، آقا انسانه و آقاست. این رو الان همی اندازه که الان ساده پیش بریم که گیر نیفتی، اینو میفرمایید الان اصطلاح. این چه نوع کلیه؟ کلیه طبیعی، کلیه طبیعی. حالا الان کلیه طبیعی در خارج وجود داره یا نداره؟ میگید بله، منتها در خارج وجود داره، در قالب چی وجود داره؟ در کنف افرادش وجود داره. این شخص آقا، اون شخص آقا، اون شخص آقا، اینا همه الان در خارج انسان هم. و اون کلی مفهوم انسان در خارج وجودش به این افراده. خب الان ما یه لفظی داشته باشیم که بشود برای او افرادی رو فرض کنیم که این افراد اصلا در خارج وجود نداشته باشن. مثلا لفظی رو بسازیم بگیم که یک دریایی پر از جیوه، بله دریایی پر از جیوه. بعد میتونیم بگیم حالا فرض کنیم که در خارج میشه هزاران دریای پر از جیوه داشت یا نه، فرضش که میشه کرد، میشه. اما حالا این کلی طبیعی الان در خارج وجود داره واقعا؟ یعنی الان ما بریم در خارج همونجور که دریای خزر پر از آب، اقیانوس اطلس پر از آب، دریاها همه آب دارن، یه دریا میتونید به ما نشون بدید که اونجا دیگه پر از جیوه باشه؟ نه. پس الان این کلی طبیعی وجود خارجی نداره. این یک بعد حالا کلی منطقی و کلی عقلی باز چیه گیر میافتید. اون الان خودش یه جلسه مستقل بحث میخواد، تک تک این الفاظ روشن بشه. الان همین مقداری که راجع به لفظ کلی گفتیم بیایم جلو. الان شما میفرمایید که ماهیت جماد، ماهیت نبات. حالا درس اول فقط چی داشتید؟ فرمودید وجود است که مشهود ماست. بعد مشهودات وجودیتون را آمدید از ناحیه اثر وجودیشون شناسایی کردید که ما مراتب موجودات را میتونیم از ناحیه آثارشون تشخیص بدیم. میبینیم بعضی ها ازشون آثاری هست که آثارشون توش رشد و نمو نیست ولی آثار دارن، مثل این که الان این سنگ در خارج آثار داره، شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، کذا و کذا، طعم داره، بو داره، چه داره، این آثار رو داره، اما اثری در ایشون به نام رشد هم دیدی؟ نه. از ناحیه آثار وجودی دقت بفرمایید، بحث اساسه. از ناحیه آثار وجودی اشیاء در خارج و موجودات آمدید بین این موجودات مراتب بندی کردید، گفتید آقا مثل این که این وجودی که این مقدار اثر از او ظاهر می شود، ایشون مقدار وجودیش این اندازه است که به لحاظ اصل اخیرش در اون اولی چون جمود میکنه به همون جسمیت و جوهریت، در همون حد جامد شده مونده، دیگه بالا نیامده. اسم این وجودی که این مقدار است را میگذاریم جماد. درسته؟ جماد. خب بعد حالا میاییم در این مقدار از وجود که اینه، میبینیم که عجب، این قطعه سنگ هم که همینه، که اون چوب هم که همینه، اون درخت خشک شده هم که همینه، ولی اون نبات خشک شده اونم که همین شده، رشد نمو نداره. این بدن آقایی که مرده افتاده اینجا، اینم الان همینه، جسم هست، رنگ داره، شکل بو اینا داره، اما رشد نمو نداره، حس و حرکت نداره، تعقل نداره، این آثار ازش به وجود نمیاد. پس خاکم که اینه، زمینم که اینه، آفتابم که همین جوریه. پس الان میایم از حدود اینها، حالا توجه داشته باشید، همه در یک حد داشتن با هم اشتراک دارن، در یک حد داشتن. میگیم آقا شما بیایید لطفاً در این حد داشت شما رو یه صورت نوعی قرار بدیم، که اگر اون درسای 37 به بعد رو ملاحظه بفرمایید این بحثان بالا اونجاست. میگیم پس صورت نوعیه شما ها چیه؟ این است که آقا همه این آب و اون خاک و اون هوا و این آتش و اون بله سنگ و اون چوب و اون آفتاب و اون ماه، همه اینها در این معنا و در این حد که همه جامدن، رشد نمو ندارن، حس و حرکت ندارن. حرکت وضعیه رو الان نظر شریفتون رد کنی، اون بحث دیگر داره، حرکت وضعی افلاک ستار اونا رو بذارید کنار. یه سنگ هم آدم رها میکنه از بالا یه چیز و خب جاذبه اینو میغلطون همینجور میبره تای در این حرکت نخیه. و شما که در این حد با هم دیگر مشترکید، اجازه میدید که ما از شما یک کلیه بسازیم، یک ماهیت کلیه. میگن خب عیبی نداره، ما که همه با هم اشتراک داریم، همه هم جوهریم، هم جسمیم، شکل داریم، دست حج داریم، وزن داریم، کذا و کذا، لطفا میخواد چیکار کنی؟ میگیم آقا شما که در این حد از وجود با هم دیگر شریک هستید، ما یک ماهیتی برای شما میسازیم به نام ماهیت جماد. الان این ماهیت کلیست یا نه؟ این سنگم جماده، اون فرشم جماده، این چوبم جماده، این فلزم جماده، این سیمم جماده، این ستون، این مسجد، اون برق، اون لامپ و همه جمادم. پس حالا میگیم آقا اسم اینها رو بگیم چی؟ آقا ماهیت جمادی اینجور. بعد این ماهیت حالا میفرمایید کلیست یا جزئیه؟ میگید کلیه. چرا؟ برای اینکه قابل صدق بر افراد فراوان است، قابل صدق بر افراد فراوان است. این یه جور. بعد میم جلوتر، باز میریم آثار وجودی موجودات رو تغییر میکنیم، میبینیم که عجب یک سری از موجودات رو ما پیدا میکنیم که مثل اینها که اینجور جمود پیدا کردن در همون جسمیت و در همون جوهریت، خیلی بالاتر هم میان. اینها چه عجب که رشد و نمو هم دارن. تمام این درخت ها رو میبینیم اینطوری هم، تمام گیاهان رو میبینیم اینطوری هم، علف ها اینطوری هم، و بدن حیوان هم اینطوریه. چون بدن ما رو به عنوان بدن بودن بخواید حساب بکنید در حد نباتیم، رستنی هستیم. بدن حیوانات هم اینه، بدن ما هم که اینه. بعد نشون میگیم آقا ما آثار وجودی تون رو بررسی کردیم، دیدیم این اثر وجودی شما نشون میده که شما هم در یه حدی از وجودی. اجازه میدید که ما این حد شما را به صورت یک ماهیتی در بیاریم که قابل حمل بر همه شما باشه؟ میگیم میام بفرمایید. بگیم که آقا اسم این ماهیت شما رو بگذاریم نبات چطوره؟ چون اون آخرین حد شما چی بوده نسبت به اون قبلی ها؟ رشد و نمو بود دیگه. پس اسم شما رو میگذاریم ماهیت نباتی. ایشون هم یه طایفه عجیبی ایشون میشه. بعد دوباره در آثار وجودی تحقیقات میکنیم. عنایت دارید خود ماهیت رو الان از کجا باید بگیریم؟ ما مجبوریم در آثار موجودات تحقیق کنیم، بعد ببینیم هر کدام تا چه مقداری از وجودن، بعد اون مقدار از وجودشون رو بگیریم در ذهنمون برای اینها یه حدی را انتزاع کنیم، الفاظ را عنایت داشته باشیم. بعد میریم در طیف وسیعی از موجودات تحقیق میکنیم و میبینیم عجیب اینها آثارشون از آثار اون دو گروه بیشتره. مثل اونا جسم و جوهر و نبات اینا هم هستن، اما چه عجب که اینها احساس هم دارن. اینا میبینن، میشنون، راه میرون، چه ولی یه چیزی سیخی به اینها بزنی دادشون در میاد، گریه میکنن، ناله دارن. آه اینا چی هستن؟ اینها یه حدی هم. بعد وقتی میام اینها رو میگیم آقا اجازه میدید که این مقدار از آثار شما که حکایت میکنه از نحوه وجود شما، اون بود شما که همه بودید، شما هم بودید، اون نباتات هم بودن، اون جمادات هم بودن، همه بودید، اما اجازه میفرمایید که این نحوه بود شما را ما از این حد شما یه ماهیتی رو انتزاع بکنیم که این ماهیت حکایت از حد شما بکنه که همه در این حد با هم اشتراک دارید. میگیم آقا با اجازه شما اجازه بدید که چون شما حیات دارید و حس و حرکت به اراده و اینها دارید و این احساس شما حکایت از حیات شما و این حرکت به اراده شما حکایت از حیات و زندگی شما، اجازه میدید که اسم شما رو بگذاریم ماهیت حیوانی. بهشون میگیم شما این ماهیت نام باشید که این ماهیت حکایت از حد وجودی شما. حد وجودی را از کجا به دست آوردی؟ از آثار وجود به دست میاری. حالا این از فرمایید الان این سیر بحثی که داریم میریم این میشه سیر بحث علم اصولی. علم اصولی در درس اول اون عرض رو تقدیم کردیم که الان اگر وجود مشهود ماست رو میخواید ببینید باید بروید دنبال علم حضوری. اگر خواستید بگید این وجود جماد است یا نبات است، درخت است، این حده، اون حده، خلق هم، میخوای خلق شناسی و حد شناسی کنی به علم اصولی. تمام علومی که در عالم دارن تحقیق میکنن همه خلق شناس هم، همه علم اصولی هم. ولی زباد دانشگاه بریم، حوزه بریم، استاد بگیریم، کتاب بکنیم، تحقیقات کنیم، بنشینیم مطالعه کنیم، آثار وجودی موجودات رو ببینیم، حدشون رو چه، اینا همه میشه علم اصولی. بعد هم میایم دوباره تحقیقاتمون ادامه میدیم، میبینیم یه سری از موجودات رو پیدا میکنیم که ایشون با اونها در بعضی جهات شریکن، اما چه عجب که اینها ادراکات کلی هم دارن. و بعد به اینا میگیم آقا اجازه میدید که از این نحوه وجودی شما ما یک ماهیتی بسازیم که این ماهیت کلی حکایت بکنه از شما در مقام ذهن. بعد اسم شما رو بگذاریم انسان. حالا چرا انسان رو گذاشتیم؟ از ادراک کلیاتتون، از چه؟ به خاطر اینکه انس با ملکوت عالم پیدا میکنه و از جزئیات و این سویه ها منصرف میشه میگیم انسان. حالا هستیات پیش میاد، اینو میگیم ماهیت انسان. انسان آمدیم تا ادراک کلیات و بالاتر رفتیم و رفتیم رفتیم دیدیم نخیر. ایشون میگه آقا من دیگه در هیچ حد دیوایی نمیستم. ایشون شده بی حد. به شما دیگه اجازه نمیده که شما ایشونو به ذهن ببرید. اصلا اجازه نمیده. بی حد رو نمیتونه ادراک کنه. ذهن ما بی حد رو نمیتونه ادراک کنه. فلزا تا میگه خدا ذهن میگرده. خدا چجوری آقا؟ تا گفت خدا چجوریه؟ مثلا معلوم میشه که ذهن تا حد پیدا نکنه؟ فلزا به تعبیر جناب سر متعلمی عقل انسان فقط ماهیات رو ادراک میکنه. نه عدم رو ادراک میکنه نه بود محض. فلزا ایشون تعبیر میکنه. بود داریم و نبود داریم و نمود. از ماهیت تعبیر میکنه به نمود. ایشون میگه که عقل بود از بس که شریف و غیر متناهیه و بی حده، لذا عقل هرچی میخواد این بود رو پیدا کنه نمیتونه. میگه آقا بود میگه یعنی آسمان، میگه در جا رفته دنبال نمود، اصلا میخواد تو بود گشت بزنه گرفتاری داره. میگه ما آقا وجود دیگه، میگه وجود یعنی چی؟ یعنی آفتاب، یعنی آب، یعنی خاک، یعنی هوا. اینا رو میفرمایید. میگه ما آقا اینها حده، اینا نمودن، اون بود رو پیدا کن. میگه ببخشید من تا برای من یه حدی درست نشه، ولذا همیشه کار عقل تعقل هست، اما کار عقل تعقل هست در حدود وجودات نه در متن وجود. هرگز عقل متن وجود رو نمییابد، عقل همیشه حدود رو مییابد. عقل حدودیابی داره. عدم رو هم نمییابه، برای اینکه عدم لاشیه، چون چیزی نیست نمییابد. اینجا نه از باب این که عدم را عقل ادراک نمی کند ضعف عقل باشه، اینجا ضعف معلومه، چون اون عدم لاشیء هست چیزی نیست تا یابنده ای او رو بیابد. بعد ایشون در اسفار می فرماد که عقل عدم را هم نمی یابد به شدت ضعف العدم، چون عدم اینقدر ضعیفه لاشیه، و عقل وجود محض را هم نمییابد به شدت اون وجود محض فی نوریته، ولی از بس که در نوریت و وجود شدیده که هیچ حد نداره، چون حد ندارد عقل در یافتن اومد. حالا بفرما شما مقام لایق فی انسان رو میتونید بفهمید؟ نخیر، چون قرار شد مقام لایق فی انسان مقام بی حدی باشه دیگه. وقتی بی حد شد عقل هر چی میگرده، بله، میگه خب حالا انسان یعنی چی؟ بله، میگه انسان، آقا انسان موجودیه که جسم داره، جوهرم که هست، تغذیه و تنمیه و تولید مثل هم که داره، مثل حیوانات زاد و ولد هم که میکنه، خیلی بعد مثل نبات، مثل حیوانات دیدن، شنیدن، خوردن، رفتن، خوابیدن، اینا رو هم که داره. یه چیز دیگر هم داره که اونا نداره، ایشون ادراک کلیات هم که میکنه. تا اینجا آمدید؟ اگر خواستید انسان رو تا همین مقدار ملاحظه بفرمایید، براش حد هم درست میکنید، ماهیت هم بهش میزنید، میگید انسان حیوان ناطقه، حیوانیت او، میگید حیوانشو باز کن، میگید جسم نامیه، حساسه، متحرکه، به اراده، که دیگه تمام این فرمایشات همه رو جمع میکنه تحت این قالب. حیوان جسمه، انسان جسمه، نامیست، یعنی جسمیست که رشد کننده ای، حساسیست، احساس داره، متحرک به اراده هم هست که با حیوانات شریکه. بعد یه قید دیگر هم میزنید به نام ناطقم هست. ناطق یعنی چی؟ یعنی ادراک کلیات میکنه. اگر خواستید تا ادراک کلیات وایستید، بله، انسان هم ماهیتی داره. حالا میبینید چقدر در کتاب ها میگه ماهیت انسان حیوان ناطق است. آقای منطقی میتونی انسان رو بر ما تعریف کنی؟ میگه بله، انسان حیوان ناطق. آقای فیلسوف میتونی انسان رو بر ما تعریف کنی؟ میگه بله، انسان حیوان ناطق است. منتها نطق در اصطلاح منطق یک مرتبه پایین تره، نطق در اصطلاح فلسفه یه مقداری کمال بالاتری. حالا وارد اون بحثانش این طولانی میشه، اما حالا اگر آمدید فرمودید که فصل اخیر هر شیعی مقدم اون شیعه، تمام حقیقت شیع را اون پایان او تشکیل میده، که میگن جوجه رو که باد شما؟ پاییز باد شما. ما وقتی میگن پاییز انسانو که در نظر میگیریم، میبینیم ایشون اصلا هیچ حد نداره. حالا آقای فیلسوف انسان رو تعریف کن، میگه اگه اینجوری باشه من گرفتار شدم. چرا؟ برای اینکه من فقط و فقط میتونم در آثار وجودی موجودات تحقیق کنم و به شما بگم هر کدوم که اثرش چه اندازه است ماهیت بزنم و از این ماهیت به صورت کلی در ذهن ازش حکایت کنم. اما من تا آثار را نبینم، حد محدود آثار رو نبینم، من نمیتونم ماهیت درست کنم. و شما هم که میگید این انسان در مقام ذات بی نهایت است، در مقام ذات بی نهایته، اون وقت پس بنابراین ما برای انسان در مقام ذات تعریفی نمیتونیم ارائه کنیم. فقط تنها یه چیز دستمون هست، این است که بگیم وجوده، همین مقدار برده، همین مقدار هستیشو قبول داریم. اما این هستیش چه نحوه هستیه، فرض اینه که نحوه اصلا نداره، چون به معنی این خواستی بگیم نحوه خود میشه حد دیگه، نحوه نداره. حالا چی باید بگیم؟ هیچ. فقط تنها یه سوال شما جواب میده، هل الانسان موجودون ام لا؟ آیا انسان وجود داره یا نه؟ بله وجود داره. اما سوال کنید که الانسان ماه و انسان چیست؟ جوابش اینه که نمیتونیم جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه انسان در یه حدی وای نایستاده که ما بخوایم بگیم که ایشون چیه. بله میشه در مقام، ولی سوال از ماهوی انسان کردن در مقام لایقتی سوال نابجاست. چه اینکه اگر کسی بگه خدا هست یا نه، میگیم بله هست. اگر بگیم آقا چگونه خداییه، این سوال غلطه. اصلا این سوال از اساس غلطه. چرا؟ برای اینکه اگر او یک وجودی شد غیر متناهی و در حدی وای نستاد، دیگه کسی سوال بکنه که آقا حالا چه جور خداییه، این معلوم است اون سوال اولی رو هنوز درست جواب رو دقت نکرد. شما اگر در جواب از سوال اول که جواب دادید خدا وجود غیر متناهی است هست، دیگه سوال دوم اصلا پیش نمیاد تا بگیم که بگید خدا چه جور خداییه، چه جوری راه نداره. برای اینکه چجور بودن و چیست بودن سوال از ماهیت شیء او که ماهیت نداره. اون وقت هم انسان شده بی ماهیت، هم خدا شده هم بی ماهیت. الواحد لا یستر منه الا واحد. اونی که از حق صادر می شود از وجود غیر متناهی هست، چی باید صادر بشه جز غیر متناهی؟ ولذا جناب رسول الله فرمود اول شیء صدر عن الحق نوری. انسان. حالا پس حالا که می فرمایید ماهیت جماد کلیه، ماهیت نبات کلیه، ماهیت حیوان کلیه، ماهیت انسان قبل از مقام لایقفی کلیه، این کلی در کجا موجوده؟ در خارج یا در ذهن موجوده؟ در خارج موجود نیست. بله در خارج این وجود موجوده، اون وجود موجوده، اونم هست، اونم هست، اونم هست. اگر از مقام ذهن در بیایید بروید تو متن واقع بخوابید، جز وجود نمیابید. اگر از مقام ذهن در بیایید، وقتی از مقام ذهن در آمدید دیگه علم حصولی برداشته میشه. علم حصولی مربوط به ذهن، مربوط به حدود درست کردنه، مربوط به حده. وقتی آدم از ذهن در آمده میگه آقا من چیکار دارم که بله بیام برای این اون حد درست کنم، من میخوام برم تو متن واقع وجود قرار بگیرم، این میشه علم شهودی. و متن واقع وجود میبینه هرچه هست جز خدا چیز دیگر نیست. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میشه. چون ماهیت چون کلی، ظرف تحقق آن ذهن است. حالا در جمله دیگر ماهیت خیال وجود است. اصطلاح اینم یه لفظ شیری حرف از جناب صدر متعلقین در اسفاره و ایشون هم ظاهرن اونجوری که به ذهن دارن از مرحوم جناب غزالی نقل میکنن. غزالی آدم پخته‌ای بود، خیلی حرفای سنگین زد و بعیده که غزالی سنی باشه، نیست. بله از دهنی که در محضر ولایت نباشه اینجوری حرف بلند نمیشه، امکان نداره بلند بشه، راه نداره. العالم تصنیف الله، خیلی حرف سنگین. بله که آقا هم در اون رساله علم دین فرمودن علم معرفت واقعی به مصنف کتابه، بله به مصنف کتابه نظام هستی وچه وچه، بله این مصنف از حرف جناب غزالی گرفته میشه که ایشون گفت العالم و تصنیف الله، که عالم تصنیف خداست، اگر کتابی تصنیف کسی باشه قطعا اون کس میشه مصنف این کتاب. الان این حرف هم تقریبا از حرف احیاء العلوم غزالی میاد که میگه ماهیت خیال وجوده، خیال، چه اینکه الان میفرمایید این عکس تمثال اون آقاست، تمثال حکایت نمود. حالا بخواید لفظ بدیم میگیم ماهیت نمود وجود است که دیگه درست بشه، بله وجود داریم و بود وجود و بله بود نمود داریم و نبود. حرف جناب مرحوم حاجی در اول اسرارالهیکل که وجود خدا، نمود خلق، نبود عدم. عدم که چیزی نیست، پس در متن خارج هر چه هست او هست و نمودات او، او هست و نمود او. حالا میگیم ماهیت خیال وجوده. بعد حالا اگه بفرمایید که العالم ماهیت الله چطوره، حرف درسته که عالم نمود اوست، چه اینکه قرآن میفرماد که ان فی خلق السماوات کذا و کذا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اون وقت آیت بودن در قرآن، خیال بودن در این عبارت، نمود بودن در اسرار الحکم، اینا همه میشون یه معنا. اون وقت این کتاب ها میشه تفسیر انفسی قرآن کریم. ماهیت خیال وجود است که الان شما از ناحیه چی آمدید پی بردید به این که این جماد، اون نبات، اون حیوان، اونه. این از ناحیه، این خیال دیگه، این حدوده، چون حده، چون نمود بوده است میگیم این جماد، اون کذا. حالا بیا این حدها رو بردار، حد رو که برداشتی چی رو میذاری؟ حق رو میگذاری که میشه وجوده. اون وقت جا برای ماهیات باقی میمونه نه؟ لمن الملک الیوم لله الواحد القهار ولله ما فی السماوات والارض. اون فی السماوات والارض ماهیته. وقتی این لام لله آمده همه رو کرد مال ایشون، دیگه بعد هیچی باقی نمونه. ماهیت خیال وجود است. حالا جنبه تمثیل ما، چون خیال ما که حظی از وجود، خود خیال ما هم قوه خیال ما حظی از وجود نداره، اینم یک نحوه ماست. ما به یک نحوه خیالیم، به یک نحوه سمیعیم، به یک نحوه بصیریم، به یک نحوه عاقلیم و همینجور به این نحوه به اون نحوه. حالا این نحوه ها رو برداریم، بله گفتیم آقا نگو که به جهت این که میبیند، به جهت این که میشنود. الان جناب علی از بنده چه خبر داری؟ از ذات من چه خبر داری؟ جز همین که میبینی یه جسمیه، حرف میزنه، میبینه، میخوره، راه میره، مینشینه، مینویسه، مطالعه میکنه، غیر از این چه خبر داری؟ بنده از شما چه خبر دارم؟ عالم از همدیگر چه خبر داریم؟ و تمام ما، تمام این جهات رو برگردیم، همه او شده، همه از دست رفت و هو شده است، انا و انت و هوه هو شده. ولی هم اینا چه بیچارها، چه زحمت کشیدن، چه جان به لب آوردن تا این حرفا رو خوب بافتن. قربانشون که دستگاه بافندگی این آقایان عرفا خیلی قوی بود، خیلی قوی بود، تا بعد اینها پیش رفتن که بله دیگه تقریبا نزدیک بود آیون و عرفا دیگه با پیغمبر تعدی کنن، بگن که آقا ما میتونیم ببافیم مثل قرآن تو، اما دیگه اونجا که رفتن ایستاده. بله که معلومه باز عارف را هم حدیست، آره بافندگی عارف را هم حدیه، اما قربان بافندگی پیغمبر که ایشون هم بیحد شده، تو بافندگی هم بیحد شده که تحدی کرد در بافتن، تو هر کسی میتونه مثل من ببافه، ببرم. بله معلومه بی حدی بافتیم، چون خیال ما که حدی از وجود. خب حالا که اینه، پس بفرمایید که پس ماهیت باطل باشه دیگه، اینجوری که شما میگید، پس هرچی که هست که وجوده، ماهیت هم که یک نحوه نموده، نمود رو هم که بردارید که بازم که همون وجوده، پس اصلا ماهیات باطل باشن چطوره؟ می فرمان نخیر، نه ماهیت به کلی باطل است. که بعضی از بندگان خدا اگر شبها اون اوائل تشریف داشتید در بحث بسم الله وحدت وجود قول اول می گفت هر که از خداست و ما بقیه همه هیچ است و پوچ، که تقریبا طبق قول اول وحدت وجود ما وجود داریم و عدم. بله، بعد شما می فرمایید نخیر آقا، وجود داریم، عدم در مقابل وجوده، اما این وجود نمودی داره که وجود و نموداتش مطلقا در مقابل عدم هست، که البته کاری باید بکنید که ماهیت رو واسطه بین وجود و عدم هم قرار ندید. اگه قرار بدید اصل پنجم میمانید، اصل پنجم دروس معرفت نفس درس دهم، اصل پنجم اینه که واسطه بین وجود و عدم نیست. پس الان که جناب حاجی میفرماد وجود داریم و نمود ماهیت داریم و نبود، پس شما میفرمایید واسطه بین وجود و عدم درست شده که نخیر، اینجا واسطه نیست. چه شیرین، مگه ماهیت غیر از بوده؟ ها؟ ماهیت غیر از بود نیست، ماهیت نمود همون بوده. نمود یعنی جدایی از بود، اگر جدا بگیرید میشه واسطه بین وجود و عدم، با اصل پنجم تنافی پیدا میکنه. اصل پنجم گفت وجود و عدم با هم دیگر تناقض دارن، مقابل همن، هرگز واسطه بین وجود و عدم نیست. خب حالا شما اگر بخواید حق را که وجود است در مقابل عدم قرار بدید که نبود است، بعد خلق را هم در مقابل حق قرار بدید که بشود نمود حق آیات است، و خلق اونم خلق جدای از حق بشه وحدت عددی، اولین گیری که میفتید اینه که بین وجود و عدم واسطه درست میکنید. وحدت عددی ها بین وجود و عدم واسطه درست کردن، در حالی که وحدت وجودی ها میخوان بگن نخیر، بازم تقابل مبنای من منطقی و فلسفی هم محفوظ باشه، وجود داریم در مقابل وجود عدمه، و کل نظام هستی هم که عالم ازش تعبیر میکنیم اینها همه نمود اون بودن که نه غیر جدا، بلکه غیریست که هوه آلن فی دنوب بهی و دانن فی علوب بهی. حرفا حل بشه، روی مبنا حرف درست بشه. نه ماهیت به کلی باطل است. چرا؟ زیرا اگر ماهیت اصلا یعنی به ریشه به تمامه مطلقا اصلا بالاصاله، اگر ماهیت اصلا باطل می بود، بی بود، هیچ اساسی نداشت، هیچ واقعیتی نداشت، حالا تحقق پیدا نمی کرد که بعد با جان خدا می گفتی که خودت بریز و خودت بخور دیگه، پس زمین و آسمان اینا چطور؟ نه اونچنان در زمین و آسمان غرق بشی که از اون وجود دست برداری، نه اونچنان در اون وجود غرق بشی که اصلا عالم رو بی‌مفهوم کنی و هیچ و پوچ، بلکه همه رو نمود ایشون هم ببینی. از اون راه‌های شریف مراقبت و حضور همین فرمایشه، حضور باید این درست بشه. بعضیا میگن که آقا میخواد حضور خدا رو حفظ کنید، بگید نه تا زمین به یادتون اومده بگید زمین نه چون حده، مثلا تا آفتاب نه من میخوام خدا رو، تا شما داری اینجوری خدا رو میخوای حاضر بشی، میشه یه خدای جدای یه گوشه آسمون ها که قوه فی السماء باشه، قوه فی الارض هم باشه، و قوه خیال ممنونشم که وقتی سر نماز میاد زمین رو میاره، آفتاب رو میاره، جامعه رو میاره، اجتماع رو میاره، درخت ها رو میاره، اینو میاره، اونو میاره. نگید قوه خیال داره خیانت میکنه، قوه خیال خیانت نمیکنه، قوه خیال داره کارش انجام میده. بله، خیلی حرف اینجا باید پیاده بشه. اجازه بدید فردا دنبالش کنیم، حیف میشه، وقت تموم شده. الحمدلله رب العالمین.